أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. خب قبل از شروع بحث من یک تشکری از کسایی که زحمت کشیدن این مسجد رو بهتر از حالت قبل درست کردن، از ریاست‌های مختلف دانشگاه، از نهاد دانشگاه برای بچه‌های هیئت. خب زحمت داشت، به خصوص از بچه‌های هیئت باید تشکر کرد که قریب به 2.5 سال هی به کشواکش بین مسجد و جباری و تو اون کانکس پشت و اینها، خب واقعاً کار پرزحمتی بود. از معاون مالی اداری و اینها همه باید تشکر کرد. این مسجد به وضعیت قبل خودش بلکه بهتر تبدیل شده. این عرض تشکر و عرض تشکر از برای بچه‌های هیئت باز هم به مناسبت میگم خیلی زحمت کشیدن و همین الان هم عنوان پیش مقدمه این بحث رو باید کرد که عزیزان دعا کنن، کسایی رو که دارن برای این مجالس زحمت میکشن، یه 170-180 نفری دارن کار میکنن، از خانوم ها و آقایون، ما خدمتشون حتی در منزلمون بودیم، اینا دعوت شدن بودیم، چه بچه های خوب با صفا و کاری، یکی صوت، یکی تصویر، یکی آشپزخونه است، یکی در حقیقت انتظامات مهد کودک، هزار تا کار داره هیئت و اینا نوعا هم استفاده نمی کنن، خودشون از مجالس دارن می دوان وسط مجلس. لذا جای تقدیر و تشکر داره. اگر واقعا کار اونها نبود ما هم اینجا بلا تکلیف بودیم، کار ما هم در حقیقت به ثمر نمی نشست، ما هم نبودیم. خلاصش اینجا و اینا هم همش واقعا بیمزد و منت و همه اینا کار دانشجوییه دیگه، کسی بابتش پول نمیگیره بابت این کارا، زحمت خانوم ها و آقایونیه که دارن این کارا میکنن. انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بکنه و همه ثواب این مجلس رو تک تک به حساب تک تکشون واریز بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بنده صوت پنجشب گذشته عزیز دلمون آقای مفیدی رو گوش کردم برای اینکه به حجت بتونم اون بحث رو امتداد بدم، یا بحث خیلی با مشترکی با ایشون خیلی نکنم، اون بحث رو بشه امتداد داد. خلاصه اون بحث این بود، یه دقیقهش این بود که در جریان حق و باطل که بحث بسیار مهمیه در قرآن، مسیر حق و مسیر باطل، احقاق حق و ابطال باطل احتیاج به چیزی داره که یکیشو معرفی کردن. حالا من این بحث رو انشاءالله امتداد میده به ربیون، داره شبکه ربیون، که حالا این بحث رو به مناسبت ادامه میدیم، ولی من از یه جای دیگه شروع میکنم که برسیم به این بحث. انشاءالله اگر استنادی به آیات قرآن هم بود، این قرآنی اگر تو اپلیکیشن های موبایلاتون دارید حتما نگاه بکنید. ما اصرار داریم در این 20 سالی که بنده اینجا دارم تقریبا منبر میرم، اصرار داریم که عزیزان به آیات قرآن مراجعه بکنن، همونجوری که ما داریم آیات قرآن رو میخونیم آیات قرآن رو ببینند، حالا یا قرآن کوچیکی همراهشون باشه یا اینکه از نرم افزارا استفاده کن. خب ماجرای حسین ابن علی، یه صلوات بفرستید قبلش. ماجرای جریان عاشورا و حسین ابن علی، خب از زوایای مختلفی بررسی شده و هم تو همین زوایا داریم نگاه میکنیم بهش. حالا زاویه عزت، زاویه به نتیجه رسیدن، پیروزی های مثلا فرض بفهم که با فاصله است، حالا چیزهای مختلف. اون تا مراتب یه عبرتی تو این بحث عاشورا هست که من از این زاویه شروع میکنم و شروع به بحث میکنم. این عبرت رو هم همه واقفیم نسبت بهش. بالاخره به فاصله نیم قرن، نیم قرن، نه نیم قرن الان، نیم قرن اون موقع، نیم قرن زمان شاه، خب نیم قرن الان یه نیم قرنیه که خب توش حوادث خیلی میتونه اتفاق بیفته، ولی نیم قرن اون موقع خلاصه خیلی کشدارتر از این حرف هست که الان. الان سرعت حوادث بالاست. قیام و انقلاب پیغمبر پس از نیم قرن، به کمتر از نیم قرن، چنان بلایی سرش اومد که همون کسایی که پشت بلیزر پیغمبر طلع البدر علینا میخوندن، همون اونها و همون اون جامعه، میدونید که مکه و مدینه در زمان امام حسین علیه السلام مکه و مدینه شده بود که پاتوق رقاصه ها و کنسرت های اروتیک شده بود، هم تو مکه هم تو مدینه، به صورتی که خلاصه میرفتن فرسنگ ها به استقبال رقاصه ای که مثلا از شام میومد و خودش هم تازه صادر میکرد، مثلا به جهت فرهنگی به این نقطه رسیده بود. مسئله مکه و مدینه پیغمبر و خب جریان عاشورا هم اتفاق افتاد، سرشون خورد به سنگ. منتهی مراتب اینو بدونی، حالا در خلال بحثا اشاره خواهیم کرد انشالله، تا این سرشون به خورد به سنگ به این معنا نیست که کسی که سرش میخوره به سنگ بر میگرده، نه، انقدر فهم و شعورش عوض شده که سنگ سرش میخوره به سنگ فکر میکنه باید با سر این سنگ رو سوراخ کنه. لذا بعد از جریان عاشورا، دو سال بعد از جریان عاشورا، در مدینه قیامکی اتفاق افتاد و به جای اینکه دستشون رو بذارن تو دست امام سجاد، دستشون رو گذاشتن تو دست عبدالله بن زبیر و اون واقعه حره که شرمندگی تاریخ، کل تاریخی که اصلا آدم هر موقع این واقعه رو میخونه اصلا یک بار تعجب میکنه چطور ممکنه در یه جامعه خلیفه مسلمین سه روز ارض و ناموس و مال و جان و همه رو حلال کنه، همه بر همه مدینه، بر اون لشکر بزرگی که، و اون واقعه حره به وجود میاد که اصلا تاریخ ننگ تاریخ اصلا، و این تو جامعه اسلامی داره اتفاق میفته، حاکمان اسلامی دارن همین کار میکنن در جایی که صحابه پیغمبر هستن هنوز، و میبینید که نه، اینجوری نیست که کسی سرش اگه به سنگ بخوره لزوما بر میگرده. حالا عرض خواهم کرد، نه، لزوما بر نمیگرده، ممکنه بخواد با سرش سنگ و سوراخ کنه، فکر کنه مثلا الان یه مانعی باید مانع رو بزنم دیگه، مثلا اون میشه جریان امام حسین و اون هم میشه واقعه حره بعد از جریان امام حسین. اینجوری نیست که بعد از جریان امام حسین مسئله خوب شد مثلا، یا مثلا مردم متنبه شدن بر این داستان، نخ متنبه هم نشدن. امام سجاد میفرمان در مدینه 20 نفر ما رو دوست نداشتن دیگه، اینجوری نبود که حالا همه گفتن خب با دستمون بذاریم تو دست امام دیگه الان، نه، قاعده این افت انت تسمع و سم، تو میخوای یه آدم کر رو، یه ملت کر رو چیز بهشون حالی کنی، خب نمیشه دیگه. حالا اونی که این کار کرده بعدش هم میاد واقعه هره رو باز دوباره بی ربط به پا میکنه دیگه. خب تو یک حادثه خیلی ویژه دیگه به نام عاشورا، این حدیث رو حتما شنیدید، حدیث صحیح السندیه در منابع روایی ما، حدیثی است که ابو حمزه وقتی که این حدیث رو از امام باقر نقل میکنه انقدر خودش تعجب میکنه که با امام صادق چک میکنه. حدیث عجیبیه، اونی که قرار بوده در سال 70 اون قائم قیام کنه و تمام بشه ماجرای عدل و داد و در زمین عدل و داد گسترده بشه، این اتفاق میفته. فلما قتل الحسین، وقتی که امام حسین به شهادت رسیدن، اشتد غضب الله علی اهل الارض، خدا اشتد غضب الله، یعنی غضب خدا مثل شیریه که خلاصه گذاشتید رو گاز، رفته رفته داغ میشه داغ میشه داغ میشه، توی نقطه ای این شیر سر میره دیگه، که وقتی که این غضب الهی سر رفت، امر قیام اون مجری عدالت در عالم افتاد به سال 140. اینو ذیل آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، اونجا بزنید روایتش از کافی شریفه، حضرت آقا یه موقع اشاره کردن به همین روایت. و بعدش خب برنامه ریزی ائمه باز دوباره قرار بود که در سال 140 اتفاق بیفته، نهایتا این اتفاق افتاد که اینا اومدن دست امامو خط زدن یه عده، و یا از ذوقشون برنامه امامو لو دادن که دارد که فعذعتم، شما شروع کردید پخش کردید برنامه امامو، لو دادید امام رو، سیستم امام رو لو دادید، و کشفتم قناع الستر، اون برنامه رو لو دادید، امر قیام به سال 140 از سال 140 رفت دیگه یه جایی که دیگه معلوم نیست کیه. یعنی عرض این است که مقاطع حساسی وجود داره کلن در زندگی امتها، در زندگی افراد، که در اون مقاطع حساس اگر یه کار ناشایستی بکنن ممکنه اتفاقات خیلی ویژه بیفته برای اون امت، که حالا رفته رفته از این بحث‌های تاریخ هم ببینید، تاریخ نه قصه است. در یکی از نامه‌های نهج البلاغه به حارث همدانی، حالا اینجوری فکر می‌کنم مثلا 69، مثلا نامه 69، تو اونجا میگن فعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، میگن از آنچه که گذشته برای آینده درس بگیر. بعد یه استدلالی میکنن که این حالا درس بگیر از قسمت قبلی همون نامه، معلومه که تحلیل قرآنی داشته باش ازش، نه قصه بلد باش، چون این قبلش میگن به واسطه قرآن و چه و چه باشه اینا، بعد اینو میگن. بعد میگن چرا؟ به خاطر اینکه فإن بعضها یشبه بعضا، پاره های تاریخ شبیه به هم دیگه است. خیلی فکر نکنید با یه پدیده های خیلی خاص عجیب غریب متفاوت اینها شما مواجهید، نه خیر، تاریخ کلن تکرار داره میشه و شما باید رو تکرار تاریخ و فهمی که از اون مقداری از تاریخ که گذشته، تحلیل هایی که شده، چه تاریخ انبیا چه تاریخ معاصر چه اینها، با تحلیل های قرآنی، نه با بی تحلیلش که میشه قصه، با تحلیل غیر قرآنیش هم میشه تحلیل مندرآوردی، که آدم کسی چیزی از این بحث نمیفهمه دیگه. از این جهتش از مقاطع حساس مقاطعیه که مثلا شما کنکور که حالا امروزم بوده، کنکور یه مقطع حساسیه، حالا شما بالا بری پایین بیا، این مقطع حساس فرق میکنه دیگه. شما هر چقدر درس خونده باشی، هر کاری هم کرده باشی، بالاخره مقطع کنکور یه مقطع حساسیه. شما تستاتو خوب نزنی، مریض باشی، حالت خوب نه، به هر دلیلی خوب کارو از آب در نیاری، بالاخره شکست خوردی دیگه، حالا هر جوری هم که عمل کردی. اینا مقاطع حساسه. گاهی اوقات این مقاطع حساس مربوط به یه پیغمبرم نیست. من یه موقعی عرض کردم شما سوره مبارک آل، سوره مبارک یاسین رو نگاه بکنید. سوره مبارک یاسین از اون آیه سر صفحش که آیه فکر کنم 13 یا اشتباه نکنم، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث. دو تا پیغمبر میان تکذیب میشن، سومی رو خدا میفرسه، اونم تکذیب میشه، یهو یه نفر همینجوری از کمان در میره به نام حبیب نجار، که جاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون. بعد میزنن میکشنش. قیل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تا این بند خدا حبیب نجار رو میکشن شیر سر میره دیگه. دارد آیه بعدش دارد وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. آیات 28 و 29 از سوره مبارکه یاسین. یعنی بحث این نبوده که حالا یه پیغمبری، نه، یه حبیب نجاری این وسط ضایع شد. این ضرب دست آخر بود، شیر سر رفت. به عبارتی آجم شیر سر رفت. اشتد غضب الله گاهی قد، بعد اصلا عذاب شد اون امت به واسطه پیغمبرها، عذاب نشد به خاطر حبیب نجار، عذاب شد به خاطر همین. بعد حالا شب جمعه هم هست و وقت اونم تنگه، من بحث رو از یک زاویه شروع میکنم به نام توبه. چرا؟ یه خورده بریم جلوتر معلوم میشه. ببینید ما یه توبه داریم، توبه فرده. من قبلش یه دوتا مقدمه بگم. حضرت امام، اینو شد خودتون مراجعه کنید، حضرت امام در سوره در 40 حدیث، حدیث 17 شون حدیث مربوط به توبه است. خب حدیث 17 مربوط به توبه است. خب ایشون در 40 حدیث دیدید دیگه، حضرت امام شروع میکنن یه حدیثی رو میگن، بعد یه بحث موضوعی میکنن. اصلا یه دو تا تذکر سر ضرب میده حضرت امام اونجا. من خواهش میکنم این رو توجه بکنید، دو تا تذکر سر ضرب خیلی تذکرات مهمیه. ایشون یه فصلی باز میکنه، دو تا فصلی که الان میخوام الان بگم، خیلی خلاصه میخوام این حرفو بزنم. ایشون میفرمایند که آقا توبه اولا کار سختیه، اینو بدونید. توبه کار سختیه، توبه کار ساده ای نیست. توبه و استغفار لفظ نیست که کسی بگه استغفر الله ربی. توبه که لفظ نیست که، توبه یعنی بازگشت، خودش یه کاره. آسان خیر، توبه آسان نیست، توبه کار آسانی نیست، توبه کار آسانی نیست. بله کسی یه قدم پاشو اون طرف گذاشته بر میگرده احتمالاً با یه توبه، ولی کسی که عادت به یک کاری کرده، حالا شما تو نظام فردیش حساب بکنید، شما چند تا سیگاری قهار کنید، واقعا سیگاریه، دیدید که سیگارتون رو ترک بکنه؟ خیلی کمه. بعد امام میفهم میگه رو توبه حساب نکن، کلن توبه رو نذاشتن برای اینکه تو متجری بشی، به اینکه حالا دیگه توبه که هست، توبه رو گذاشتن ناامید نشی، نه اینکه جرأت پیدا بکنی. که آقا قلما کسی میتونه توبه کنه اگر عادت کرده باشه؟ شما همین الانش با توجه اینکه توبه لفظ نیست، منم نمیخوام ناامید کنم خودم به شما رو، ولی میخوام این ذهنها رو بالاخره به خودم بدیم. شما توی مجلس یه بگی خدا استغفر الله، توبه 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 توبه، ولی انقدر کار کردید رو عصبانیت یا دیدن صحنه های بد. کسایی هستن الان بچه های مذهبی گاهی اوقات میان مشورت میگیرن، چه مذهبی هیئتی، انقدر صحنه بد نگاه کرده یا حاج آقا نمیتونم دیگه نگاه نکن. یه مثل معتاده که رعشه میگیرن، من اینجوری میشه. یه شوخیه توبه. شما همین الان توی یکی از این بزرگرا یه رمپ و لوپ و اشتباه برو بخوای برگردی سر جات، بدبخت میشی. اینجوری نیست که بگی خب استغفر الله، قشنگ ماشینا رو برمی‌دارم می‌ذارم این پشت. اینجوری نیست. بعد این نصیریاوا رو برداری بزنی، بعد ببینی کجا یه دور پروانه‌ای داره، بعد نه اونجا بچرخی بیفتی این بر ترافیک، آینه با آینه میکنی، اون فوش میده تو فوش میدی فلان اینا، تا باز دوباره یه دور پروانه این ورگیر بیاری. مگه شوخیه بازگشت؟ بازگشت کار سختیه. لذا بهتر انسان گناه نکنه و بدتر عادت به گناه پیدا نکنه. عادت نکنه. اگر عادت بکنه در مقام مشاور عرض میکنم، جناب عصبانیه، خودشم میدونه هرچی میره اصلاح مزاج میکنه، اینجوری میکنه اونجوری میکنه، بالا میکنه، بالا در نمیاد، شوخی نیست. طرف عادت به فضای مجازی کرده، میخواد دست بکشه نمیتونه، هی اصلا بدنش رعشه میگیره، انگار باید بره تو اینستا، با اینکه میدونه اشتباهه ولی هی باید اینو ورق بزن ورق بزن، دیوانه وار 10 دقیقه، یه ربع، یه ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت. گاهی اوقات مادر پدر طرف میان میگن که این نمیخوابه اصلا، مگه اینکه بیهوش بشه. این چیه؟ با طرف صحبت میکنیم، یه آجا نمیتونم. آقا توبه کار سختیه، حتی توبه گاهی اوقات انسان وقتی میخواد توبه کنه بیرنگ در نمیاد، اینو بدونید، ترتمیز در نمیاد توبه، توبه کرکسیف در میاد، به خصوص توبه هایی که مربوط امت ها باشه، که اونو حالا عرض خواهیم کرد، موضوع بحثمونه، که تمیز در نمیاد، بیرنگ در نمیاد توبه. شما الان یه غذای مسموم بخورید، توبتون چی الان؟ بله؟ بالا آوردن، یعنی باید استفراغ کنی، بالا بیاری، خب مقاومت هم نباید بکنی، هی بعضی میگن آقا بالا بیار، بالا بیار، استفراغ کن، فلان اینا، این همه هی داره زور میزنی نگه داره فلان، بعد یک توبه ای در میاد از کر کثیف تو این، خلاصه این میشه توبه اسمش. یعنی توبه کردن گاهی اوقات تمیز در نمیاد، بیرنگ در نمیاد توبه. میخوام اینو عرض بکنم که شما سوره مبارکه بقره رو بیارید، این آیات صفحه، شما قرآن دستتونه، اپلیکیشن اینا همه ردیفه، آیه 54 سوره بقره رو ببینید، صفحه 8. میخوان توبه بکنن از ماجرای گوساله، از ماجرای گوساله سامری، این امت تصمیم گرفته توبه کن. چجوری در میاد توبه؟ باید بزنن همدیگر بکشن با جنگ داخلی، یعنی باید بزنن پدر مادر همدیگر در بیارن، میشه توبه، یه توبه کثیف. در نمیاد، تمیزش در نمیاد، نه تمیزش در نمیاد، اینجوری توبهش. شما نگاه کنید آیه 54، و اذ قال موسی بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید، آقا اینا آیات قرآن ها. و اذ قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما وقتی که گوسال پرستی کردید، وقتی که موسی رو اینجوری معاوضه کردید، اون منطقشو، اون بحثشو، بالاخره گوساله درست کردید، حالا من کاری به اون بحث الان فعلا ندارم، قبلا ما خیلی بحث کردیم، این کارو کردید، حالا بیایید، شما خیلی ظلم کردید به خودتون. حالا عرض خواهم کرد این ظلم فردی نیست، این ظلم فردی نیست، ما یه چیز دیگه ای داریم که ما هم به اون توجه نمی کنیم و قرآن به شدت توجه می کنه. ذالکم خیر لکم عند با چیکار، فتوبوا الی بارئکم، بیایید توبه کنید، حالا چیکار بکنیم؟ توبه میخوایم بکنیم، فقتلوا انفسکم، به خودتون بکشید، یعنی تبدیلش بکنید به جنگ داخلی، باید استفراغ کنید. توبه استفراغ داره توش، کر و کثیف در میاد، بیرنگ در. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، فقتلوا انفسکم، نه خودتون هاره گیری کنید زنی که زن خوشو بکشه، نه نه، بزنید همدیگر لطوپار کنید، این توبه است، توبتون اینجوریه، نگید جور دیگه هم داره، نه جور دیگه نداره دیگه. راه بازگشتش هم بسیار سخته، همین آیاتی که آقای مفیدی همین شب دیشب خوندن راجع به همون، که به این تیکش نرسیدن که اون آیه رو بخونن، راجع به همون که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، که آیات 20 و چند سوره مبارکه مائده است، 21 سوره مبارکه مائده است، تو اونجا داره که گفتن که نفیها قوم جباری و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون، اینا قوم جبارن، برخه ما نمیریم تو، اینا بیان بیرون تا ما بریم تو. خدا هم گفت زرشک اینا یعنی چی. بعدش دارد که قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. خلاصه برید و بزنید و میگیرید و شما این دستور اینها. آخرش اینا گفتن که بابا ما فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، تو برو با خدا مبارزه کنید فلان اینا، ما هم اینجا وایسادیم، یه میس بنداز ما اومدیم اگه گرفتید اونجا رو. بعدش خدا میگه قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض. این سزای این قضیه اولا 40 سال آوارگیه، 40 سال آواره باید بشید، یعنی سزاشه. بعدش هم باید تازه توبه بکنی، این سزاشه، تازه توبه میخواد، توبهش هم سخته. تازه اینا نمیفهمیدن که آقا ما آواره شدیم الان تو این بیابان به خاطر اینکه دستمون از دست موسی رها کردیم، باز نمی اومدن دستشون بزنن تو دست موسی. اینو میخوام عرض بکنم، فهم این که من از کجا مریض شدم هم خودش یه قسط من از سمن استلان. من از کجا مریض شدم؟ موسی در همون دوره مرد، در همون ماجره تی مرد اصلا. و اینا باز دوره اومدن سراغ یوشعی ابن نون که حالا ما چه غلطی الان باید بکنیم. اینا اون همون کاری که باید میکردیم، همونی که موسی گفته بود که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اون همون کار میکردیم. اه همون بود، نقشه عوض میشون، نه همون کار میکردیم، بود همون کار رو بکنی، یه کار دیگه ای تو نمیتونی بکنی. اینجوریه آقا جان، ما کفارات و و و اینا میخوام بهتون بگم سخت میشه قضیه. شما همین آیه الان یادم افتاد 92 فکر کنم 5 سوره مبارکه مائده است، میگه که انگشت مبارکتون اینجا نگه دارید، پس اینو من تکمیلش کنم بعد میام. فتوبوا الى بارکم فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لكم عند بارکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. تو همین آیه 95 سوره مبارکه مائده راجب این که تو سید تو احرام سید نکنید. خب میگه که یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. بعدش اگر کسی متعمدن سید بکنه جزاشو میگه. اول یه بحث فقهی داره که یا الذین لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. حالا این میشه بخش کفاره که چی بشه؟ این آقا این جملات عربی اینا قرآن میگه لیذوق وبال امره، تا اینکه این تندی و تیزی کارشو بچشه. نمیشه که تو خدا میگه این کار نکن، کرم داری تو ایام احرام سید میکنی متعمدن، کفاره رو گذاشتم که اینجوری بشه. بعد میگه عف الله عما سلف، حالا اگرم قبلا بودی که قبلا گذشت، اما میخوام بهتون میگم کار سخت. و من عاده، اگر کسی یک بار دیگه سید بکنه بحث کفاره نیست. و من عاده فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام. دیگه عوضی بهت میگم سید نکن دیگه، حالا کرم داری، حالا نگاه به نامحرم نیست که مثلا به یه شهوتی توش هست و فلان اینا. میگم تو متعمدن سید نکن، یه بار میکنی میشه کفر، دو بار میکنی میزنم تو گوشت. چرا اینجور میکنی؟ خب عرض بکنم مسئله مسئله سختیه، مسئله توبه کردن، به خصوص با امتها توبه کردن به همین مفتی ها انجام نمیشه. که حالا من راجبه این همین جلسه اگه مخشود یه کمی صحبت، یه تذکر دیگه هم میدن ایشون. پس این بخش اول توبه سخت هست، توبه کار مشکلی ها، کسی رو توبه حساب باز نکنه، توبه برای صرف نامید نشدنه، نه برای این که خیلی راحت انسان توبه میکنه. بله راحت لفظشو میشه گفت، مثل اینکه گفتم اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، هر موقع سیخ شیطان خوردی پناه ببر به خدا، پناه ببر خدا، نه اینکه اعوذ بالله بگه. اعوذ بالله گفتن کاری نداره، کار بعدی نی. مثل ایمونه که شما یه آژیر خطر میزنن، شما بگید من میروم پناهگاه. اعوذ بالله یعنی من میروم پناهگاه. نه، اون باید تو پناهگاه رو بلد باشی، راشو بلد باشی، سیخ شیطان تشخیص داده باشی، کلی مانور برگزار کرده باشی، رفته باشی تو پناهگاه. بلان مگه تو پناهگاه رفتن کار ساده ایه؟ میگه بله اعوذ بالله کار ساده ایه، از کار کارهای ساده ایه، کار تو کارهای خوبی هن. ولی اون واقعیتش کار ساده ای نیست. این تذکر اول ما. تذکر دوم، تو همین بحث توبه ایشان میفرمایند که توبه درسته، اما باید هم باشه و همه اما صفای رابطه رو به هم میزنه. یعنی چی؟ شما یه نفر میاد مثلا فرض بفرمایید که به شما یه لیچاری بار میکنه، بعد میاد عذرخواهی میکنه، باز لیچار بعدی عذرخواهی. حالا این پدر مادر رو دیدن، این بچه ها گاهی اوقات هرچی از دهنشون در میاد میگه مثلا باز میاد عذرخواهی، باز صد بار میکنه، پدر مادر عذرخواهی میپذیرن، ولی صفا به هم میریزه. آره این دیگه به ما یه چیز میگه برشم میاد عذرخواهی میکنه. ببینید این فرق داره که آدم با صفا باشه، با این حریم و نشکنه. به تعبیر قرآن ما لکم لا ترجون لله وقارا. چرا برای خدا وقارا در حقیقت در نظر نمیگیری؟ چرا خدا رو با وقار نمیگیری؟ که آدم به حریمش تجاوز نکنه. قبوله، صفا رو به هم میریزه. شما در جریان یوسف وقتی یه ماجرا تموم میشه، این برادرای یوسف میان به پدرشون حضرت یعقوب، تو اونجا به برادر به پدرش میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. میگن خلاص ما غلط کردیم، ما خاطئیم، شما استغفار بکن. حضرت یعقوب هم میگه که سوف استغفر لكم ربی، من بعدن استغفار میکنم. تو روایت دوتا دلیل اومده بابتش، یکی این که گفته اخرهم لیلت السحر یوم الجمعه، به شب جمعه میخواست بنده که یه وقت خوب باشه که برای استغفار. یکیش به خاطر این بوده که تو روایت ما اومده بابا از دلش نرفته بیرون. خب شما دوتا پیغمبر زدی ترکوندی، بعدش یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا نکنه، حتما بگن چشم مثلا دیگه امری نبود مثلا. بابا دوتا پیغمبر رو زدی ترکوندی. شما شوخیه مگه مثلا طرف بگه خب باشه دیگه الان شما استغفار که چشم، امری فرمایشی نکته ای دیگه نداری الان؟ خب صفا رو به هم میریزه، صفای ارتباط به هم میخوره. شما هی نمیشه، برای همین گفتن ایاکه و ما یعتذر من، بر حذر باشید از کاری که بکنید و بابتش مجبور باشید معذرت خواهی کنید. کاری نکنید که احتیاج داشته باشید معذرت خواهی کنید. معذرت خواهی کلا کار خوبی نیست. توبه کار خوبی نیست عزیزان. بله برای گناهکار توبه خوبه. ولی نه اینکه آدم همجوری بگه آها توبه مثلا اون راه توبه که باز دیگه برو بریم. نه خیر، تو ادعیه هم نگاه دارد که این عبارت در ادعیه خیلی قشنگه، اللهم توب علی حتی لا اعصیک، خدا یه جوری به من برگرد که من دیگه گناه نکنم. اللهم توب علی حتی لا اعصیک. خب حالا با این مقدمه ای که عرض شد یکی دو تا آیه بخونیم، وقتمونم رو به اتمام. سوره مبارکه اسراء رو بیارید، آیات معروفی، آیه 13 و 14 سوره مبارکه اسراء. حالا با آیات 15 و 16 شون بعدها منبرهای بعدی باید اشاره بود. صفحه 283. ما یه کارنامه فرد داریم، اینو دقت بکنه، اینا حرف اینو اون نیست. الانم ببینید همه یه جور دارن انگار به من نگاه میکنن که میخوان تطبیق بدن که ماجرای انتخابات، الان این صعود و سقوطی که ما تو بعد از شهادت آقای رئیسی بکنیم الان تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. این بحث نه به جلیلی پزشکیان تطبیق میکنه، نه به پزشکیان جلیلی، به یه مرام تطبیق میکنه. ببینید قرآن به خاطر همین است که اساساً اهمیتی به اسما نمیده. قرآن اسم خیلی براش مهم نیست. برای همین است که شما یه تعداد اندکی پیغمبر رو که تازه نقطه عطفی بودن، تازه اسمشون هم نیست اینا. مثلا نوح میدونه که اسمش نوح نیست، اسمش عبدالغفاره. لعنه کان ینوح علی نفسه، اینقدر به خوش گریه میکرده خدا بهش گفته نوح. این اسمش هم نوح نیست تازه. یه چند تا از این گدگودولام مثل فرعون و هامان و قارون و اینا رو معرفی میکنه، و یعنی اون حبیب نجار، اون عزیر، اون نمیدونم خضر، اون نمیدونم حالا عزیر گفته شده، اون نمیدونم بلعم باوراز، اون چونم شلغم زاغوراز، اون یکی اصلا به چیز چی کار داره خدا؟ خب به این کارا کاری نداره. اسم اصلا مهم نیست، یه مرام هست که اون مهمه. اگه اون مرام ها اجرا بشه، بعد که نحوه اجرا شدنشون ان شاء الله توی منبر ها خواهیم گفت فضل الهی، اون بشه شده. نشود اتفاقا میدونید که حالا بعدا میگم این هشتگش فعلا میذارم، قوم برگزیده خیلی در معرض صعود و سقوطه. کلا قومای برگزیده اینجوریان که حالا یه نوشته از ما داره چاپ میشه نام قوم برگزیده و همه سنن قوم برگزیده، به درد میخوره احتمالا اون چاپ شد بیاید بخونید، که در معرض خیلی صعود و در معرض خیلی سقوطه. کلا قومای برگزیده اینجوریان، برای همین بنی اسرائیل اینجوریان و اینقدر هم ازشون تو قرآن یاد شده. خاطر اون هم قوم برگزیده بودن، عبارتی همینجوری این ور اون ور نبودن. یه کارنامه داریم، کارنامه فرد. پس آقا من کاری به این اسما ندارم، ولی به مرام ها کار دارم. مرام های اعمالی و مرام های اعلامی هر دوتاش، اینم یه هشتک دیگه خواهم گفت. مرام اعلامی، مرام اعمالی، هر دوتاش تو قرآن هست و باید هم باشه. کسی نمیتونه بگه من اینجوری عمل میکنم. نه، باید اینجوری بگی، اینجوری هم عمل بکنی. نمیتونی نگی عمل کنی، باید هم بگی هم باید عمل کنی. اصلا یه سری جنگ روانیاش مال گفتنشه. حالا اینا رو مستندن عرض میکنم این جلسه. خیر، یه کارنامه فردیه. شما همین آیات و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. حالا من یه بحث مفصلی تو این بحث‌های حافظ شناسی کردم راجع به پرنده گردنی. اگه اون بحث رو بخوام بازش بکنم، باید بشینم شعبه جبر و اختیار جواب بدم، که حوصله ندارم. اینجاش اینجا نیست. که یه پرنده تو گردن شماست. خب پرنده جونور نیست، چیزی اونو پرنده. خب توی گردنتونه. که این پرنده گردنی که از آسمان اومده و اینها و چیز آسمانیه، این نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. این باز میشه، این پرونده که تو گردنتونه و پرنده، این باز میشه، بالاشو باز میکنه. این بالاخره اقرا کتابک کفا به نفس کلیه و ما علیک حسیبا. بخون خودت، حساب کن. دیگه اصلا احتیاجی به حساب کتاب کسی هم نداره، چون که جا دبه نذاشتن اصلا. و وجدو ما عملو حاضرا، نه گزارش و فیلم و فلان اینا نیست، خود ما عملو حاضره. برای همین است در قرآن داریم فیومه اذن لا یسأل عن ذنبه انسون ولا جان. هیچ انسی، هیچ جنی از گناهاش سوال نمیشه اصلا، اصلا کسی زیر سوال نمیره. باید این خوش معلومه دیگه، معلومه. حالا بحث خیلی شیرین داره، ولی خب الان جاش نیست. این یه چیزه. صفحه یه صلوات بفرسته. یه چیز دیگه ای وجود داره که خیلی مهمه، بلکه مهمتر از همین پرونده شخصی انسانه و اعمال شخصی انسانه، پرونده امته. پرونده امت، یک هویتی ما داریم به نام امت. عجل داره، لکل امتن عجل، مثل آدم میمیره، امتها میمیرن. آیه 28 سوره مبارکه جاسیه اینو به صراحت میگه، میگه و ترا کل امتن جاسیتن. هر امتی رو میبینی که اونجا به زانو افتاده، کل امتن تدعا الی کتابها، هر امتی دعوت میشه به سمت کتاب امت. یعنی امت یه هویت داره برای خودش، فارغ از هویت‌های فردی، که صعودها صعودها که اینها به امت مرتبطه، خلاصه به افراد مرتبط نیست. در نهج البلاغه یه خطبه ای هست، فکر میکنم الان اینجوری یادم میاد، جدید نگاه نکردم، ما هم هولوش 140 خورده یه نهج البلاغه، چون برید ببینید همین هولوش، یه خورده بالا پایین برید ببینید هست. اونجا وقتی که ملت گناه میکنن بارون نمیاد، جنس ها میره بالا. یه خطبه ای دارن امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که اشاره میکنن به این آیات یرسل السماء استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، دعوت میکنن میگن آقا توبه بکنی، بعد دعا میکنن خدای بارون بیاد جنسا بیاد پایین قیمتش. خب امیرالمومنین اشتباه کرده؟ نه. خونه امیرالمومنین اشتباه کرده؟ نه. ولی امتی که اینجا اشتباه میکنن، نتیجهش بارون نمیاد، نمیاد جنس گرون میشه. برای کی؟ برای امیرالمومنین هم گرون میشه. بحث فرد نیست اصلا، بحث اجتماعه، بحث جمعه. ببینید ما یه چیزی داریم مثل تیم، الان مثل تیم فوتبال، حالا شما بالا بری پایین بیای بگی که آقا مربی بد بود، تعویض زمان درستش نبود، اون پنالتی رو گل نزد، چرا اون اینجوری بود، چرا آب تو تلمبه است، چرا گوشکوب قلمبه است، هر چی آخرش بگی این تیم باخت، تیم باخته دیگه. حالا بگی دروازه‌بان میگه که آقا من دو تا پنالتی تو وسط بازی رو گرفتم، خب گرفتی نوش جونت، تیم باخته دیگه. کاری به اصلا کاری به فرد نه، جا دبه هم نداره. آقا اونجا نمیدونم اینجوری شد، اونجا تبلیغاتش فلان جور شد، اونجا شورای نگهبان فلان کرد، اونجا اینجوری کرد، اونجا اینجوری کرد. من نمیخوام تطبیق بدم الان وضعیت موجودی که بگم باختیم و نه، اینو بعدن عرض میکنم، ولی اینو کارنامه های امته، جا دبه هم نذاشته. آقا بالاخره شما یه کار حاج آقا نمیشه نبازیم، حالا نبردیم، نه بازی ها به صورت پلی آف برگزار میشه و حذفی، خب یا میبری یا میبازی. آیاتشو تو همین قبل از منبر خوندن، حالا یه موقعی بهش، بازی های خدا لیگ برتری نیست، حذفیه، یا میبری یا میبازی به صورت پلی آف. خب نمیشه نبری و نبازی و فلان اینا، همجوری داری حرکت رو میکنی، نه خیلی به خصوص تو مقاطع حساس اینجوری، یا میبری یا میبازی. اینجا کارنامه های امت میاد وسط، که امت برای خودش یه کارنامه داره. اون کسایی که حسین ابن علی رو به اون وضعیت دوچار کردن، توشون خیلی مریدای حسین ابن علی بودن، ولی دبه نکن دیگه. دیدی این بعضی از این پرسپولیس استقلالی ها با هم دیگه، اون میگه شیشتایی ها، اون میگه دوتا ستاره، اون نمیگه، دبه نکن، یه باختی دیگه، رفتی تو دربی باختی. چرا همین؟ نه داور نمیدونم اینجوری بود و اون نمیدونم پاسو نزد و اون ناداور، یه مربی سر جاش تعویض نکرد و اون چه تعویضی کرد و اینا، پول داشتن خریدن بازیکن، دبه نکن دیگه، باختین دیگه. اینا اینجوری نیست که حالا هی بعضیش رو، نه اون یه سرش قومیتی بود، یه سرش اینجوری بود اونجوری بود، دبه نکن، بازی رو باختی، چرا دبه میکنی علکی؟ اینا نکته، حالا بعدن تدبیر، منظورم این نیست که باز الان ما باختیم، این بستگی داره به رفتار من و تو، حالا آیاتشو بعدن فردا شب میخونم. حالا کسایی هم بودن خوب بازی کردن، دمشون گرم، اجرکم عند الله مثلا، نه بالاخره این میشه کارنامه امت. کسی هم نگاه نمیکنه ببینه اینقدر میلیون این طرف بود، خدا اصلا به این کارا کاری نداره، میگه تش این کارنامه باخت، اون کارنامه برد، می‌خواستید ببرید، می‌خواستید، حالا چه جوری بوده، کیا اشتباه کردن، اشتباه کردن نکردن، هر کاری هر اتفاقی، اصلا اینا دیگه دبس برای خدا. ما یه عالمه حسین ابن علی یار داشته، فقط 12,000 تاشو این گیج سلیمان سرعت میبره این الورده، 4,000 تاشو به باد میده فقط، یعنی به فنا میده به عبارتی. خب یه اینقدر یار داشته حسین ابن علی، اینقدر عاشق داشته اینا. خب ولی این میشه اشتد غضب الله علی اهل الارض، چون این کارو کردن بالاخره حسین بن علی کشتن تش تش، حالا میخوای تقصیر هر کی میخوای بذار، این تش اینه دیگه. ببخشید حالا این بحث بعد ادامه پیدا کنیم، بعدم وقتمون گذشت، حالا شب جمعه از شما که دیگه کاری ندید، این بحث ادامه دارد. صلواتی بر آن
شیشم شمعت به چهره زرد من نظری شاید چه زرد من نظری
شب قدر تو هفته است، عرض کردیم بارها، و فیوزات دست امام زمان، گفتن اگر شب جمعه بر ما نگذرد علم ما اهل بیت یا صاحب یا صاحب یا ابا نستغفر یا ایها العزیز السنا و احنا و جئنا ببراء
تشهید که مشور جان تو را تو مهی روز رهه کرم چه زیان تو را نظری به حال گدا یبنا یبنا الحسن یبنا
آجا میدونی که امام حسن و امام حسین علیه السلام نا تقریبا داداش دو قلو هم دیگه بودن، شیر به شیره بودن، فاصله شون کمتر از یک بار، ولی امام مجتبی خیلی هوا امام حسین داشته، خیلی عجیب. این موقع تو همون حال خردسالیشون رد که دیدن گم شدن این دوتا آقازاده یه حضرت زهرا نگران شدن چند ساعت تو دیدن توی خرابه یه پشت این دوتا آقازاده گفتن خوابیدن، ولی دیدن که امام مجتبی امام حسین کم اینجوری بغل کرد، مثلا خودش رو مدافع میدونست. ابی عبدالله تو همه جریانات با معاویه و اینا هر موقع امام حسین میخواستن صحبت بکنن گفتن حسین جان بشین ذخیره. خیلی هوای امام حسن هم میدونست امام مظلومیه. این در روایات ارشاد هست. موقعی داشتن کشتی میگیرن، هم جلوی پیغمبر. پیغمبر خدا هی میگفتن ایهن حسن خود الحسین، باری که الله حسن حسین رو بگی بزن زمین بسن، داشتن تشویق اینجن. بعد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعجب میکنن، میگن بابا اتستنهض الکبیر علی الصغیر، ای بچه بزرگی رو تشویق تمام. آسمانو جبرئیل رو دیدن که میگفتن که ایهن حسین خود الحسن، گار دیدن بچه مظلوم. نوی اول، بچه اول. این شعرها خودشینی که میخوام بکنم بر حضرت زهرا یه شعر راجبه ما مجتبی میگن روزه امام مجتبی اختصاصیه، گریه برای امام مجتبی اختصاصیه، گریه برای امام حسین همگانیه. همین امام مجتبی باز دفاع میکنه ابی عبدالله با قاسم. ببینید چه تربیت این خانواده شدن که یه بچه 13 ساله دارد که احلام سر سفره امام حسن امام خیلی توقع داره. شب جمعه خیلی از روزه قاسم کرامت دیدم. روزه ها از این به بعد سرگل روزه هاست. حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، علی اکبر، رودی قتلگاه خود امام حسین، هرچی تبانداری بذار، ارادت داری بذار، یو میبینم فبرز علیه الغلام. اینو دشمن نه کنم فلقت و قمر. من دیدیم یه نوجوانی مد پاره ما قدش بلند نبود، بند پوتیناش پوتین اندازه نداشت، شمشیر حمایل اندازه نداشت، سر شمشیر به زمین میگرفت. خب دیدیم که این غلام وقتی که آمد پیش ابی عبدالله اعتنقه دست انداخت گردنه. ابی عبدالله حضرت هم براش بابا بود هم براش عمو بود، بچه های امام حسن اینجوری بودن. درست فجعل آیا بکیان شروع کردن آی آی ماندی فجعل آیا بکیان حتی غشی علی ما اینقدر گریه کردن هر دوتاشون از حال رفتن. حالا مگه ابی عبدالله اجازه میده؟ نه، هر چی میخواد اجازه بگیره اجازه نمیدن. راشو بلده دارد یو قبل و یدهی ورجلهی.
یفته به دست و پای امور و میبرسه این لحظه سختی اما یه لحظه دیگه از وسط میدان میگه یا عما لا 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 میاد بالا سر قاسم فاذا الغلام یبحث برجلا داره پا میکنه